بفرمایید خانم.
بسم الله الرحمن. بله
بفرمایید.
بنده توضیح عرض کنم حضرت علامه در باب در واقع فعالیت خود من که در واقع اینجا رسید که خدمتتون رسیدیم و استفاده میکنیم از محضرتون. من در واقع کاری که انجام دادم در حوزه معرفت شناسی فقه بود، دانشجوی فقه بودم و توجهم و تاکیدم و تمرکزم بر بحث فضیلت، معرفت شناسی فضیلت هست. این مدت که پیگیر مباحث حضرت عالی بودم.
چی رو پیگیر بودید؟
بله، معرفت شناسی فضیلت. دقیقاً.
نه نه، میگم فرمودید چیزایی که از بنده شنیدید چی را چه چیزایی شنیدید؟
مدت زیادی بسیاری از موارد رو، یعنی هم سخنرانی ها هم کتاب ها.
فارسی یا عربی؟
بیشتر فارسی بود ولی عربی ها رو هم نگاه میکردم. بله. در واقع رابطه وثیقی وجود داره بین مباحث حضرت عالی و بحث معرفت شناسی فضیلت.
چون من ارزش ها رو پایگاه اصلی دین میدونم.
بله دقیقاً. و اینکه در واقع میشه از بحث معرفت شناسی فضیلت برای کسانی که در آینده قراره که در فضای معرفت شناسی دینی و به طور شاخص معرفت شناسی فقهی در واقع قدم بردارن، ما میتونیم در واقع بهره مند بشیم از معرفت شناسی فضیلت و اونها رو به تعلیم و برای تعلیم و تربیت اونها در واقع بهره داشته باشیم. سوالاتی که من دارم مشخصا 12 سوال هست
که همینایی که اینجا نوشتید یا غیر از ایناست؟
یه سه تا سوال اضافه شد بر اونها اگه اشکال نداره. حالا
نه اشکال نداره، انشالله وقت باشه تا
انشالله
یه ساعت یه ساعتی
من داری من انشالله. واقعیتش شروع بکنم سوالها رو. سوال پرسش اولم در باب اصلی هست که حضرت عالی به عنوان اصل وحدت مفهوم و تعدد مصداق فرمودید. در حوزه معرفت شناسی البته. و اینکه ما در واقع لازمه ها و ضرورت های فرهنگی وجود داره برای اینکه این اصل اصلا شنیده بشه از طرف جامعه. اینکه این لازمه های فرهنگی آیا مثلا در علما و متعلمین جامعه ما وجود داره یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی حرف اینه که ما چطور میتونیم این ظرفیت رو ایجاد کنیم که اصلا قدرت تحلیل و قدرت تفکر به قدری بالا بره که بتونن در واقع فردی که خطابه میکنه رو از اصل مطلب و اصل دین جدا کنن و بتونن این تحلیل رو داشته باشن.
متوجه سوالتون دقیق نشدم.
من مشخصا مثلا روحیه‌ای که در علمای بزرگی مثل علامه مثلا شیخ انصاری سراغ داریم، ما اینها در باب مخالفین یه طوری برخورد می‌کردن که گویا بررسی می‌کردن کاملا حرفشون رو، در مقامی برمی اومدن که با یه گشود ذهنی و در واقع در بشنیدن و خوندن حرفهای اونها می‌پرداختن. من می‌خوام بدونم که در واقع فرهنگ جامعه ما به اون حد رسیده که ما بتونیم.
مقصود فرهنگ عمومی یا فرهنگ حوزه؟
فرهنگ متعلمین، متعلمین حوزه معرفت شناسی. حوزه بله.
حوزه رو مقصود. بله.
مشخصا بحث معرفت
شناسی. فرهنگ عمومی رو حالا دیگه اون بررسی‌های دیگری می‌خواد. بنده الان بحث ما اینجا.
بله.
خب این سوال اول. حالا شما دارین سوالتون دو سوال بود. یک مسئله وحدت مفهوم و تعدد مصداق و سوال دوم که اساساً ما با دیگران با چه روشی از نظر علمی برخورد کنیم. این مطلبتون بود درسته؟
بله، یعنی میخوام بدونم که این وحدت مفهوم و تعدد مصداق در فرهنگ عمومی پذیرفته نمیشه تا اون روحیه باشه.
ها ببینید، من یک اصل کلی برای شما اول این رو بگم که چند چهار پنج تا از این سوال ها مربوط به همون اصله. اگر هر عالمی در هر بحثی، حالا بحث ما هم بذارید تو بحث‌های علمای دین، حالا ما علمای طبیعیات و نمیدونم اینا رو کاری بهش ندارم، من الان بحثم کجاست؟ رو عالم دینه. هر عالم دین غیر از معصوم، حالا معصومم الان بر بعضی مبانی این رو اخراج میکنم و الا بر بعضی مبانی حتی معصومم این اصل شامل او میشه. یعنی اینطور نیست که حالا مسلم این اصل شامل او نشه. حالا ما اون رو میگذاریم کنار چون بحث در امامت در عصمت اون رو بگذاریم کنار. غیر از معصوم هر عالم دین اگر به جایی برسد که اعتقادش این باشه که اونی که میگه واقعیت، ایشون نمیتواند دیگران را قبول کنه، نمیتواند با دیگران بحث کنه و اگرم بحث کنه میخواد اونها رو به سمت خود بیاره، نه اینکه ببینه اگر حقیقت اون طرف قبول کنه. بحثش برای این که از جهلش اون رو رها بگذاره، نه اینکه ببینه امکان داره خودش هم اشتباه کرده، خودش هم جاهل باشه. اگر از این اصل رهایی پیدا نکنه، یعنی اصل معرفتی و اصل روانی، همه این مشکلات، تکفیر میاد، اخراج دیگران از دین میاد، فتوا دادن میاد، که یکی از سوالاتون این بوده که چرا اینها مثلا در عربستان این کار رو کردن. چون این آقایون یا هر کی مثل اینها به اینجا رسیدن که اونی من میگم خود اونیه که خدا در لوح واقع اون رو از ما خواسته، تموم شد. لذا الان شما تو حوزه های علمیه ما کسی رو پیدا نمی کنید یا کمتر پیدا می کنید بگه نظر منه، میگه خدا این رو میخواد، امام این رو میخواد، نظر اسلام اینه. لذا دیگه راه بحث و تحقیق و نمیدونم گشاده ذهنی و قبول دیگران رو همه اینها بسته میشه و این یک مشکلی الان به وجود نیامده. در تاریخ بشریتی که الان ما 5-6 هزار سالی که نوشته ها رو ببینیم، خیلی ها مبتلای این اصل، این اصل معرفت شناختی و روانی که خودش رو نماینده حقیقت میدونستن، خودش را نماینده خدا میدانسته، خودش را نماینده لوح محفوظ میدانسته و اونی که بهش رسیده همون چیه و این مبنی بر اون اصلی که تقریبا 2500 سال الان ساخته شده که میگن صدق اعتقاد جازم ثابت مطابق چی؟ واقع. این اصلی که ما تو مسائل معرفت شناسی اینو خیلی روش کار کردیم که اساساً این تعریف صادق بودن از کجا آمده اصلاً؟ اصلاً کی میگه تعریف صدق اینه؟ اصلاً شما ببینید میگه صادق بودن، الان وقتی ما میگیم پیامبر حرفش صادق است، وقتی اخبار میکنه که آخرتی هست یا صراط مستقیم هست، این حرف صادق است. یعنی چه صادق است؟ میگید مطابق واقع، ثابت، لایتغیر. اینو صدق میدونی دیگه، درسته؟
بله.
حالا اگر کسی بپرسه این تعریف صدق کی میگه مطابق واقع است؟ ببینید شما داره تعریف صدق رو میکنید، خب کی میگه این تعریف چیه؟
مطابق
واقع است. اینو ادعای بداهت میکنه، تموم شد. وقت اینجا چی میشه؟ هر کی که به یک یقینی برسد خودش قطع پیدا کند به این اصل قبول نداره، این اصل رو که این قطع میتواند مطابق واقع باشد یا میتواند جهل
مرکب
باشد. هر قطع خودش را چی میدان؟
مطابق واقع.
خب وقتی من قطع خودم رو، یقین خودم رو مطابق واقع دانستم، دیگه وقتی میام با دیگران بحث میکنم برای چی بحث میکنم؟
برگردونم به طرف،
برگردونم نه اینکه ببینم چی داره. نکته ببینید، چون اگر با از بعد روانی من بیام بگم من میخوام از خانم دکتر گوش کنم، ایشون چی میگه، امکان داره یه حرفی هم مطابق واقع داشته باشه، من حرفم چیه، خلاف باشه یا جهل باشه. پس این رو باید حل کنیم. این یک مطلب. مطلب دوم، حالا چطور راه حل پیدا کنیم؟ دقت کنید، بنده آمدم تو بحث‌های معرفت شناسی گفتم هیچ کس راهی به واقع نداره که بگه من واقع هستم یا نیستم. این راه چی؟ بسته است. کیست که میتواند بگه؟ یه بار دیگه تأکید میکنم، بحثم الان با معصوم نیست، غیر معصوم، من و امثال من، شما و امثال شما. شما از کجا میتوانید بگید این مطابق واقع هست یا نیست؟ از کجا؟ که اگر شما واقعی دست شما باشه که بیایید اینو ببینید مطابق هست یا نیست. کی از ما واقعیت دستشه که بدون حرفش مطابق واقع هست یا
نیست؟
هیچ کس الا اگر فرض کنیم، اینم دیگه در بحث کلام، علم کلام، که بگیم معصوم واقعیتها را میداند، یک، و بندم معصومی دم دستم هست، هر جا به یک مسئله رسیدم از او سوال میکنم که آیا اینی که من رسیدم اهل کتاب طاهرن یا نجسن یا فلان مسئله حق است یا باطل است، آیا مطابق واقع هست یا نیست؟ اون به من بگه بله مطابق واقعه یا خیر مطابق واقع نیست. و این دو راه هم برای ما چی؟ بسته است. پس هر چی که انسان برسه با هر دلیلی، با هر دلیلی، اونی که میتواند بگه من اعتقاد دارم این که این مطابق واقعه، ولیکن از نظر واقعی میتواند مطابق باشد، میتواند مطابق نباشد. اگر این اصل را از نظر روحی، روانی، علمی، معرفت شناختی این رو قبول کردم، قبول اعتقاد پیش پیدا کردم، او وقت دیگه کل این 4-5 سوال شما چی میشه؟
محقق میشه.
جواب داده میشه که اینی الان تو حوزه های علمیه ما نیست. چرا؟ برای اینکه عموماً این علما 99% مبانی شناخت رو نمیدونن، نخوندن اصلاً. ما 11 جلسه داریم در بحث بدیهیات و مهمترین بدیهیات ما هم چیه؟ اجتماع النقیزین. دیگه ما مهمتر از دیگه اجتماع النقیزین و اصل تری از این اصل داریم یا نداریم؟ دیگه هر چی باید برگرده به چی؟
اجتماع النقیزین.
به اجتماع النقیزین. بنده اونجا گفتم اجتماع النقیزین محال است، ارتفاعشون محال است، اینم ما نمیتوانیم ثابت کنیم که مطابق چیه؟
واقع هست.
مطابق واقع. چرا؟ دقت کنید. یک، فرض کنید از نظر بعد نظری این قضیه مطابق واقع باشه، لیکن شما میاید این را در هر مسئله میخواید این رو تطبیق کنید. کی میگه تطبیق شما از مصادیق اجتماع النقیزه؟ توانستم مطلب رو برسونم به شما؟
بله.
نکته رو متوجه؟
مصداقش
اینو از کجا؟ این نظریه دیگه. درست اجتماع النقیزه این محاله، بدیهیه، بلکه ابده البدیهیاتش، لیکن شما این مصداقش که بدیهی نیست میخواید چیکارش کنید؟ بگید مصداقی است، لکن این مصداق بودنش چیه؟ نظری.
تشخیص.
این یک اشکال. اشکال دوم، کی میگه عقل من تنظیم نشده طوری که این رو احساس کنم که این چیه؟ اینو چطور من میتونم نفی کنم؟ اگر عقل من طور دیگری خلق شده بود یا تنظیم شده بود، این رو ادراک نمی‌کرد. شما میگید من الان بلوجدان ادراک میکنم، میگم چون این سیستم ساختن عقلت خداوند اینطور خلقت کرد. تموم شد. حالا اگر اجتماع النقیضین این باشه، دیگه کل قضایای دیگر حکمش
مشخص.
ده.
بسیار عالی. این نظریه معرفت شناسان که اخیراً میگن که ما با سلسله مراتب زنون سر و کار داریم و قطعی در کار نیست، پس به نظرم
همین دیگه جواب
شده. بله، این همین میشه.
یعنی ببینید، حالا زنون هم مراتبی داره، خودتون میدونید دیگه.
بله.
یعنی زنونی هست که واقعاً شک مفارق او نمیشه. زن شکش هم پلوشه، یعنی 70% این 30% مقارنه باهاشه. یعنی وقتی میگی بله 60% 70% اینطوره، ولی که اون 20-30% چیه؟ از دست نمیره. آقای شهید سعد آمد تو کتاب اصول منطقیش گفت انسان طوری تنظیم شده که تا یک حدی میتواند اون شک رو حفظ کنه، بعد از اون مرحله شک در واقع هست، ولیکن انسان تو ذهنش اون شک هست یا نیست؟ نیست. لذا احساس میکنه چی داره؟
قطع
داره.
بسیار عالی.
که اینو خودش تعبیر میکنه ازش، ایشون یقین ذاتی، یقین موضوعی نیست، یقین ذاتیه. حالا روانی هرچی هست، میگه یک تا یک مرتبه اگر احتمال 10% باشه حفظش میکنه، 5% باشه هست، 3% باشه. اما وقتی احتمال به 100,000 رسید، به 1,000,000، یک از میلیون رسید، به 1,000,000,000 رسید، دیگه امکان نداره ذهن بشری اون احتمال مخالف رو چی؟
ترتیب اثر بده.
اصلا از ذهنش پاک میشه، میره. احساسش چی داره؟
یقین.
اگر مقصودتون از همه علوم ما زنون به معنای اول که شکام باهاشه، نه اینو بنده قبول ندارم. اما اگر مقصودتون که همه اعتقادات ما زنونیه که شک مقابلش از بین چی؟ رفته، وجود نداره. بله، همه اعتقاد ما تا اینجور. یعنی من الان تعبیرم ازش بکنیم اطمینان خیلی بهتره. اطمینانه، شما اطمینان دارید، همین تموش.
خب بعضی از هان به لحاظ روانی انگار بیمارگونه میشه.
اون مقیاس قرار نمیگیره. چون امکان داره انسان شکاکم بشه. دیدید دیگه، 10 بار دستشم آب میکشه، 100 بارم دستش آب میکشه، 100 بارم درو قفل میکنه، برمیگرده میگه درسم درو قفل نکردم. این دیگه معیار نیست، این ملاک نیست. عموم این حالت ها، عموم مردم، میبینی اون حالت طبیعیشون همین.
بله،
راه دیگری نیست. چون اگر اون رو میخواهید برید به سمتش، شما به هیچ نتیجه‌ای
نمیرسید. سوال دومم در واقع در حول محور این اصل جواز تعبد هست.
خب
نوعی مسئولیت باورمند رو سلب میکنه، یعنی انگار
چی؟
که اصل جواز تعبد، ما در این از خب میگیم که بالاخره فرد دلیل براش مهمه، برای در عقاب شخص دلیل مهمه، اگر دسترسی نداشت پس میتونه در واقع عقاب نمیشه.
بله.
به نظر
بلکه ثواب داره.
این مسئولیت سلب شده. ما
بالاخره
باورمندانی هستیم که تربیت میکنیم قوای شناختی خودمون رو.
خیلی خوب. بله.
آیا این اصل نظر به اون هیت از زیست آدمی نداره که مسئولیت هاش رو داره میگه؟ سکوت در باب اون بحث داره.
اصلا به نظر بنده وقتی شما میگید هر چی رو باید با دلیل قبول کنید یا رد کنید، اصلا مسئولیت به گردنش میگذارید. در مقابل اینو میگه جامعه این رو میگه، مشهور این رو میگه، اجماعات رو ما چیکار کنیم، خطای قرمز رو چیکار کنیم، این از اون سلب مسئولیته. بنده میگم حتی در مسائل خطرناکترین مسائل شما با دلیل برید چی؟ برید جلو. حالا دقت کنید، اگر این را قبول نمیخواید بکنید، یعنی بگید نه ملاک باید دلیل نباشد، میگم جایگزین رو برای من بگید چی؟ یعنی خداوند متعال میگه من از شما قطع شما رو نمیخوام قبول کنم، دلیل شما رو نمیخوام قبول کنم. من میگم خب من الان میخوام اعتقاد پیدا کنم یا ایمان پیدا کنم یا رد کنم یا نفی کنم یا هر کاری بکنم، اگر این مدار و ملاک و حجت نباشه در جایگزینش کار کنم؟ شما بگید
بله جایگزین نداره.
نه پس ببینید لذا ما گفتیم خداوند متعال اگر روز قیامت به من بگه که شما چرا به قطعت عمل کردی که من نیستم، اصلا ملحد باشی، یعنی با دلیل رسیده به جایی که خداوند متعال وجودی ندارد، ملحد شده. درسته؟ کماند پراند درسل همین بوده دیگه. درسته؟ به اینجا رسیده. خداوند متعال از سوال کنه بگه چرا شما منکر من شدید؟ میگه دلیلی نداشتم که هستی، قطع پیدا کرده بودم که شما، یا قطع پیدا کرده بودم که نیستی، یا دلیلی بر وجودت چی؟ نداشتم. خداوند متعال میگفتش چرا به خواب ایمان نیاوردی؟ چرا به حرف مردم رو اطاعت نکردی؟ چرا به عوام الناس رو رجوع نکردی؟ اینا مقبوله یا مقبول نیست؟
نه نیست.
پس راه دیگری نیست. یعنی من اینو صد بار گفتم و الانم برای مبالغه میگم شما راه غیر از اینی که من میگم نیست. شما بگید اگه این راه نباشه، یعنی اطمینان بنده، دلیل بنده، حجیت، ملاک نباشه، جایگزینش چیه؟ خب بگید بگم این نیست، بگید جایگزین. میگید آقا روایته، خب میگم بابا روایتم باید من قطع بش حاصل بکنم، و الا میگه روایت از خودش حجته. خب روایتم باید برگرده به کی؟ به پیغمبر. پیغمبرم باید برگرده به چی؟ ثابت بشه که این پیغمبر از خداست. خدام باید ثابت، پیغمبرم ثابت بشه که خدایی هست. خب اینا رو وقتی این سلسله رو من نگاه کنم زنجیروار، اینم برمیگردم که من دلیلی دارم خدایی هست، دلیلی دارم که پیغمبری فرستاده، دلیلی دارم که این پیغمبر احکامی آورده، دلیلی دارم که این روایتی که تو این کتاب‌ها بعد 1400 سال رسیده به من همین حرفایی است که پیغمبر قبل 1000 سال. غیر از این راه هست؟
نه همینطوره. این شروع در واقع فرهنگ اخلاق باوره.
میگم راهی دیگه، اصلا میخوام بگم راه این جواز تعبدی که بنده میگم راهی غیر از این نیست.
همینطور.
یعنی اون آقای اون طرفه نشسته میگه من میخوام حرف شما را رد کنم، میخوام بگم آقا جواز تعبد باطل است. میگم خب با چی میخوای ثابت کنی باطل است؟ با چی؟ خواب دیدی یا دلیل اقامه میکنی؟ خود شما هم دلیل اقامه میکنی که حرف من چیه؟ باطل است. خب این پس ملاک چی شد؟ دلیل چی؟ ملاک حجت شد. شما حجت دارید که جواز تعبد باطله، من حجت دارم که جواز تعبد چیه؟ این تموم شد.
برای مثال من میخوام یه بودایی رو مثال بزنم که این میاد میگه که بله؟ خب من پدر و مادرم اینا بودن، بعد میاد ادله پدر و مادرش رو دقیقا فکر میکنه، تصور میکنه
اصلا اون مقداری هم که میتونه، و اینطور نیست که شما گم کنی باید ایشو میگه الان اینایی که معتقدن به مکتب اهل بیت و در خانواده در ایران در میان و در
محقق نیستن اینا،
کی رفته بحث کرده ادله پدر مادرش؟ همین جو عام مهم، همین کافیه براش، اصلا بیشتر از این به ذهنش نمیاد که بره سوال کنه. همین دلیلشه. یعنی انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، اصلا اون دلیلی که از این جوون خواسته شده همینه. وقت چرا من شرایط پدر مادری و جامعه من برای این آقا حجت است، اما شرایط جامعه بودایی برای پدر برای بچه ها حجت نیست؟ خب این قیاس میگم این حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد دیگه. آخه چه فرق این با اون داره؟ یعنی الان 99% اگه بیشتر نگم 99% شیعیان ما الان اعتقاد به مکتب اهل بیت دارن با دلیل یا بی دلیل؟
تقلیدیه.
تقلیدیه بی دلیل. اونم با چه تقلیده؟ تقلید بدترین تقلید ها. نه تقلید از علما، تقلید از پدر مادر، از جامعه، از نمیدونم فرهنگ. درسته یا نه؟
دقیقاً همین.
سوال، اگر شما این رو حجت میدانی پس چرا در مسیحیت و بودایی و هندوسی حجت
نباشه؟
بم. اگر میگید نه اونجا حجت نیست، پس اینجا ما چی؟ 99% مردم مکتب اشتتیع باید برن جهنم؟
بله،
چون اینا هم بی دلیل.
یکیه اینا،
یکیه این قاعده یک فلسفیه، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز چیه؟
واحد
است. شما میتونید اینا رو نقد کنید، نقد کنید برای من، و اگر میتوانید من به مثال زدم
ده.
مثال خیلی روشن زدم، خیلی روشن زدم، گفتم الان در همین زمان معاصر ما کسای معتقدن مثل آقای جوادی که اساسا ولایت فقیه جزء اعتقادات مسائل کلامی است نه مسائل فقهی. درسته؟
بله.
مثل آقای خویی میگه اصلا این بازیه، اصلا دون اثباتهی خرق القتاد. این حرف آقایی که؟
آقای خویی.
آقای خویی میتونه هر دو واقع باشن اینا؟
نه محال.
بر مبانی خودتون، بنده معتقدم هر دو واقع اینا، به شما بگم چرا. من معتقدم واقع کلی داریم، ولیکن اونی مکلفیم واقع خودمونه به حسب دلیل. دقت کردید یا نه؟ پس ما یک واقع کلی داریم و یک واقع چی؟
به حسب دلیل.
به حسب دلیل داریم. من اصلا وقتی دلیل اقامه کردم خداوند به من به طور قضیه نه شخصی حقیقی گفته اونی که بهش رسیدی تو به اون مکلفی. پس من واقعم چیه؟
به حسب
دلیل. به حسب دلیل. چه راه دیگری نیست بگم راه دیگری بگه خدا بگمش؟ نه، میگه نه شما اون واقعی که بهش میگم اون دلیلی که بهش رسیدی حجت نیست، اون واقع در لوح محفوظ. میگم خدا بچ از چه راهی بهش برسم؟ دقت کن. کسی بگه خب آقا ما کاری میکنیم که امام معصوم پلمان. میگم آقا دقت کن، اصلا امام زمان الان پلمان اینجا نشسته. من تا اعتقاد پیدا کنم اینم امام زمان هم با دلیل باید ثابت کنم این امام زمان. و امکان داره من اشتباه کردم، این امام زمان نیست، یک ابلیسه، یک دجال. میشه یا نمیشه؟
بله میشه.
ها پس مدار چی میشه؟
دلیل.
نیم راهی دیگری نداریم ما. لذا بنده معتقدم هر کی واقع خودشو داره. نه اینکه واقع کلی ما نداریم، نه داریم، ولیکن اونی که ما مکلفیم چیه؟
واقع به حسب دلیل.
واقع اثباتی دلیل، نه واقع ثبوتی که دست
واقع
من نیست.
درست.
لزام ثواب داره، چون اگر ما اینا رو بگیم همش احکام ظاهریه، دقت کنید، اگر بگیم احکام ظاهریه پس ما واقع به دست رسیدیم یا نرسیدیم؟ نرسیدیم. پس ثواب به چی در بده ما؟ خصوصا اگر ما قائل شدیم به تئوری تجسم و اعمال. چون وقتی شما قبول کردید که این فعل واقعش این ثواب رو داره تکوینن، پس اگر من اون فعل رو تکوینن انجام ندادم اون ثواب رو تکوینن معنا داره یا نداره؟
معنا نداره.
نداره. وقت اینجا ما اومدیم نقص کردیم، گفتیم خیلی خوب شما میگید اگر جاهل قاصر بوده دیگه معذب نمیشه، یعنی مؤاخذه نمیشه. گفتم نمیشه، باید مؤاخذه بشه. چرا؟ چون مثل این کسیه، نمیداند سم خورده، اثرش میاد یا نمیاد؟
قاعدتا میاد
دیگه. خودتون الان انسانی واقعا بچه‌ای 5 ساله بینی و بین الله، نه تکلیفی داره نه فلان، ورداش یک مقدار سمی رو خورد، مسموم میشه یا نمیشه؟
ارتباطی به علم نداره.
این ربطی به علم نداره. پس چطور میخواید بگید اگر قاصر بود مؤاخذه نمیشه؟ دقت کردید یا نه؟ پس ببینید این حرفشون اصلا متناقضه.
بله.
که جاهل قاصر مؤاخذه نمیشه. میگم باید مؤاخذه بشه.
بله.
اگر شما گفتید ثواب مربوط به واقعه و این واقع را انجام نداده پس ثواب نداره، باید قبول کنید. اگر گناه هم کرده نمیدونه باید چی بشه؟ مؤاخذه بشه. پس یک راه میمونه و اون که ثواب رو عقاب رو مربوط به دلیل، اگر دلیل آمد واقع هم چی؟
آمد.
بر اساس اون دلیل تنظیم میشه.
درست.
لذا هم آقای خویی بر مبنای انکار ولایت فقیه هم ثواب رو گیرش میاد اون کسی که قائل چی؟
به ولایت فقیه.
با اینکه واقع یا ولایت فقیه هست یا نیست. وقت چرا اینطوره؟ دلیلم هست. میگه اذا اصاب فله ان اخطا فله اجر. بر چه اساسی له؟ باید بگه ان اخطا فلا يعاقب، نه ان اخطا فله
اجر.
این اجرش از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟
من به حسب دلیل.
ریشش کجا؟ دلیلش دلیل بشه. بس ببینید اگر از نظر روان، از نظر شناخت ما به این به این مبانی دست بیافتیم دیگه اونجا تعدد رم چی؟ یکی از سوالاتون مسئله تعدده. خیلی منطقی میشه، خیلی منطقی میشه. هم من شما را قبول دارم، هم شما باید من رو چی؟
قبول دارم.
قبول داشته باشید. که متاسفانه الان فرهنگ حوزه های علمی ما این
نیست. ما مشکل داریم.
بفرمایید.
سوال بعدی درباره فضائل فضیلت در واقع استقلال ذهنیه.
چیه؟
استقلال ذهنی.
استقلال؟
بله.
بله.
در اجتهاد ما اصلا داریم این مبانی رو که مجتهد حرامه برش تقلید. در مبانی حضرت عالی هم این به چشم میخوره که شما اصلا توصیه میکنید به مجتهدین که دست از در واقع تقلید بردارن و اصلا اجتهاد کنن در اصول نه در فروع فقط. این لازمه های فرهنگی داره. یعنی چی؟ آه. یعنی اصلا به لحاظ متدینین باید طالب این اجتهاد در اصول باشن از مجتهد، کما اینکه الان طالب اجتهاد در فروع هستن.
باله.
ما لازمه های فرهنگیشو کسب نکردیم. قاعدتا کسی که داره اجتهاد میکنه در اصول نوعی خطشکن محسوب میشه.
باله.
نوعی در واقع خطا کننده محسوب میشه در فرهنگ متدینین. خوب. چطور میشه اینا رو کسب کرد؟ چون لازمه هاش مهمه.
ببینید شما گمون میکنید الان این فرهنگی که در حوزه های علمی ما هست که خطای قرمز و مسلمات و مشهورات از روز اول به وجود آمده یا صدها سال رو این کار شده؟
بله صدها سال.
کدومش شد؟
به نظر میسه در طول زمان ایجاد شده اینا.
و الا شما الان برگردید همین در مسئله امامت، ما الان این بحثا نمیدم داره شما
بله من دنبال میکنم
تحولات مکتب تشیع. حالا این جلسه پنجمش رو دقت کنید گوش کنید اونجا ما بیان کردیم. خب شما چهار قرن اول رو میرید میبینید بین و بین الله علمای شیعه اختلافات مفید و صدوق و مرتضی و ابن قبه و همه اختلاف داشتن. هیچی هم هیچکی نه کسی رو تهمت میزده، نه فتوا صادر میکرده، نه تکفیر میکرده، نه تقلیل میکرده، نه 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 الی آخره. ولیکن بعد از اون به شرایط معینی فرهنگ یک نظر بودن و حاکمیت یک تئوری و حاکمیت یک مرجع که از زمان شیخ طوسی هم ایشو شده. لذا خط شکن ابن ادریس بود. ابن ادریس حلی آمد گفت آه چرا شما 100 سال مقلد کی هستید؟ مقلد شیخ طوسی هستید. خیلی حمله بشد ولیکن توانست اون ابهت، اون قدسیت، اون تک تئوری رو بشکن. بشکن. بنده میگم باید وقتی شرایط اینطور بشه شما حتی تو مسائل جنگی هم میبینید بعضی جاها چی میخواید؟ چی میخواید؟ خط شکن میخواید؟
خط شکن.
یعنی اگر میخواد ارتش رد بشه یا کاری رو انجام بده یا هجومی انجام بده یا نمیده حمله کنه باید چیکار بکنه؟
شجاعت علمی به خرج بده.
یک شجاعت عملی اونجا، یک شجاعت عملی انجام بده.
علمی
امکان داره شهیدم بشه. لکن بین ما بین برای اون هدفی که دارن آقا 10 تام چی بشن؟ شهید بشن. 100 تام شهید بشن ولیکن راه باز میکنن، خط شکنن بنده اعتقاد دارم حوزه های علمیه
بند.
اگر توش خط شکن نباشه یا معارضه فکری توش نباشه، چطور الان در نظام سیاسی اگر معارضه سیاسی نباشه همه این نظام به فساد کشیده میشه.
بله همینطور.
خودتون الان دارید میبینید الان
بله
این چند سال اخیر چون یک معارضه سیاسی واقعی تو مملکت
نبوده. بله.
همه میخواستن یه مقداری از این امتیازات تو جیب ببرن.
بله.
لذا وقتی اون میدیده اون میدوزیده میگفت خب من اگر بگم میدوزه خب منم دیگه به چیزی دست
نمیرسم.
پس این نسبت الان در عراق مشکل ما در عراق میبینید دیگه الان شرایط رو میدونید چرا؟ چون همه جزو نظام سیاسی هستند.
بله.
اگر سهمی بهشون ندادن وقت میره معارضه میشه.
بله.
اونم یه چیزی بهش میدن ساکت میمونه. بنده معتقدم اگر میخوایم حوزه های علمیه ما به رکود به مردن کشیده نشه باید چی داشته باشه؟
خط شکن داشته باشه.
خط شکن و معارضه فکری توش باشه.
بله.
یعنی بینی و بین الله اجتهاد و معارضه چی؟ یعنی این نظر و معارضه این نظر. ببینید همین تئوری ولایت فقیه.
بله.
الان 30-40 ساله در حوزه های علمیه ما چی شده؟ یه مقدار اومده.
بله.
مطمئن باشید این تئوری اگر معارضه علمیش تو حوزه های علمیه پیدا نشه، اگر خدای نخواسته یک روز این نظام از بین بره این تئوری هم چی میشه؟
بله فرو میریزه.
اما اگر این معارضه فکریش و معارضه نظریش کجا بوده تو حوزه های علمی زنده میمونه. چرا؟ چون دیگه بحث سیاسی نیست، بحث علمیه. یکی موافق ولایت فقیه، یکی چی؟
موافق نیست.
موافق نیستم.
همین چیزی که به عهده کرسی های آزاداندیشی گذاشت.
که اینو که آقا اینو خواست
بارها گفت
عمل نشد. عمل نشد. لذا بنده معتقدم که قبل از یه سال یا دو سال ایشون در میرن مشهد دیگه، هر سال اوائل عید میرن مشهد اونجا، یادتون هست ایشون بیان کردن که شما بیاید دست بردارید از تکفیر و تضلیل و نمیدونم این قطعه را از حرف ایشون شنیدید یا نه.
بله.
ایشون اصرار میکنه بیاید آقا هر که حرفی میذاره شما چکار کنید؟ نقدش کنید. به اعتقاد خودم لااقلی که از مصادیقش خودم هم. که بهش رسونده بودم که آقا
همینطوره واقعا
خیلی هم متوجه شدن نوشتن. بله. گفتم خب بفرمایید، ولیکن شما میبینید دیگران ها های بیانی ساده.
بله دورش گذشته البته. نه نه اصلا ادامه پیدا
خدا شاهد اصلا تقویت داره میکنه این روش رو. یعنی وقتی میبینن دیگران فتوا صادر میکنن میگن پس جواب علمی نداره.
نداره
ولی چرا باید فتوا صادر کنه؟ لذا بنده معتقدم با اینکه توانش رو یک مقدار داره میده مهم نیست، چون اعتقاد دارم مکتب مهمتر از نه فقط منه، مهمتر از 12 تا امام بوده. 12 تا امام میتوانستن اگر میخواستن تقیه کنن و با نظام های سیاسی زمان خودشون همکاری کنن خدا شاهد نه ما بعدن میمدیم براشون 100 تا کتاب هم مینویستیم تو کاراشون هم توجیه میکردیم.
بله.
میکردیم یا نمیکردیم؟
بله همینطور.
درسته؟
بله.
پس ائمه ما این کار نکردن و توانم دادن، شهید شدن، زندانی شدن، نمیدونم محاصره شد، هر مسئله ای شما به ذهنتون باشه ائمه ما تو این 250 سال تمونش رو داده. چرا؟ به من بگید. چون دیدن راهی نیست جز چی؟ اگر مسیر فکری اسلام بعد از سقیفه به انحراف کشیده شد، درست ما سیاست دست ما نیست، قدرت دست ما نیست، لیکن معارضه فکری چی؟
میشه کرد
و کردم.
بله.
لذا بنده معتقد نیستم که ائمه تقیه کردم.
بله.
میگم اگر بحث قرار بوده اینا تقیه بکنن پس اون اسلامی که ما معتقدیم مکتب اهل بیت اون رو میخواستن بیان کنن کی رو اینو بیان میکرد؟ چطور به ما برسه؟ پس باید چیکار میکردم؟ تقیه میکردم یا بیان میکردم؟
باید بیان.
بله. میکرد تا یه مقداری بعض خطای قرمز رعایت میکردن اما 99% رعایت نمیکردن. یعنی چیه؟ همه کارشون آقا بیعت کرده تقیه است، آقا صلح کرده تقیه است، آقا اردن امام رضا رو آقا مأمون ارده آقا تقیه، یعنی چی؟
اتفاقا یکی از سوالای بنده هم ناظر به همین مسئله.
همین دیدم.
شجاعت فکری
رفت. اصلا نیست. اصلا بینی ما بین الله اون کارایی 250 ساله ائمه را از بین بردن.
بند.
حتی تو مسائل کوچک من گفتم تو مسائل فقهی چطور میگه در ائمه تقیه کردن؟ میگه در زمان خودشون یک نظر فقهی بوده، خود 100 تا نظر فقهی بوده و نظر ائمه موافق یکی از این نظرهای فقهی مال اهل تسنن بوده. معنا نداره تقیه کنم. میگه همه قائل بودن بی تو میگی مسئله فقهی، همه فقهاء اهل تسنن. میدونید شیخ اسد حیدر در کتاب الامام صادق والمذاهب الاربعه میگه در زمان امام صادق 150 مکتب فقهی بوده. چقدر؟ درسته 4 تاش الان مونده، ولیکن در زمان چقدر بوده؟ 150 تا. خب اینا همشون یک نظر داشتن فقهی یا مختلف بودن؟
مختلف بودن.
خب نظر امام صادق هم موافق یکی از اینها بوده، پس تقیه احتیاج نداشت.
درست.
یعنی نظام نمیتونه بگه چرا موال منو مخالفت میکنی. حتی در معارضه سیاسی ابو حنیفه مخالف بود. احمد ابن حنبل در زمان مأمون چی شد؟ زندانی بود دیگه. چرا زندانی؟ چون مخالفه مأمون.
شجاعت به خرج داد.
شجاعت به خرج. لذا وقتی متوکل و وافق و اینها اومدن معتصم اومدن، اولین کاری کردن از کی دفاع کردن؟ از احمد ابن حنبل. و معتزله رو بردن زندانی. پس امام صادق یا امام جواد یا امام کاظم یا امام رضا اگر نظری میگفتن اینطور نبوده که مخالفت خودش فقط بوده که تقیه کنه. پس 99 درصدی که این حال که شما الان برید مطالعه کنید حدایق بحرانی رو میبینید هر جا معارضه شد میگه این تقیه. پس مکتب اهل بیت چطور هویتش تکون و تشکل پیدا کرده؟
بله.
اگر همه کاراشون تقیه بوده دیگه این مکتب هویت پیدا میکرد یا نمیکرد؟
نمیکرد
دیگه. پس چطور پیدا کرد؟ این هویتش تشکل پیدا کرده. اونم نه زیاد، زمان زیاد هم نبرده. یعنی شما تا زمان امام سجاد که 60 هجریه و بعد از اون که تا 100 از هجرته که کسی جرأت نمی کرده اسم پسر فرزندش علی بگذاره، نه تشیع، اسم علی باید حذف می شده. تا چرا؟ چون رو همه منبرها علی لعن می شده. کی جرأت می کرده اسم علی رو ببره؟
درست.
تا عمر بن عبدالعزیز آمد که اونم عمر بن عبدالعزیز از 100 تا 102 هجری. درسته؟ لعن و برداشت. ولکنه اموی ها حکم اموی ها حاکم بوده، تشیع هیچ قدرتی نداشته تا اون شرایط به وجود اواخر دهه سوم هجری که دیگه بن امیه به ضعف کشیده شد و بن العباس در اوائل دهه چهارم آمدن که 132 هجری. از اونجا ائمه ما از امام باقر شروع کردن چکار کنن؟ کار بکنن. تا زمان آقا امام رضا فاصله چقدره؟ 70 ساله، 80 ساله، خیلی خیلی چقدره؟ 100 ساله. با اینکه نه قدرت سیاسی داشتن، نه قدرت مالی داشتن، نه قدرت تبلیغاتی داشتن، لیکن توانستن یک تشیعی درست کنن که مأمون مجبور بشه بیاره امام رضا رو چیکار کنه؟ ولی عهد قرار بده. چرا؟
فشار مخاطبین بود.
فشار شیعه ها بود؟
بله، فرهنگی بود.
ببینید در 100 سال چیکار کردن اهل بیت؟ با اینکه هیچ امکانات هم دستشون نبوده. درسته یا نه؟
بله دقیقا.
پس اینا اگر تقیه بودن
پس چطور این
چطور شد این آقه؟
واقعا جای پرسش داره
که هیچ اینا آقایون نمیخواد اینو بحث کنه، تقیه میکنه. وقت جالبم اینه شما بیاید در وسط همین 100 سال میبینید ده ها مذهب شیعه تشکیل شده، زیدیه شده، اسماعیلیه شده، واقفیه شده، فتحیه شده، هم اینا در زمان کی بوده؟ زمان اهل بیت بودن. چرا؟ چون اهل بیت فضای فکری رو چکار کردن؟ باز کردم نبستم. بنده میگم الان حوزه های علمیه ما اگر میخواد برگرده به روزای شیخ سیدت مرتضی، شیخ مفید، شیخ توسی،
صده دو سه و چهار،
احسن دو صده های سوم و چهارم بهم. دوم هنوز چون ائمه بودن خیلی اون حوزه ها اونطور جون نمی گرفتن که آراء مخالف بدن، با اینکه بوده اصحابشون اختلاف داشتن، یعنی عبدالله بن ابی عفور غیر از هشام بوده، غیر از هشام بن حکم بوده، غیر از هشام بن ابن سالم بوده، همه نظرات مختلف داشتن، اصلا همو تکفیر می کردن. جالب اینه اصحاب ائمه همو چیکار می کردن؟ تکفیر میکردم. برید بخونید، تکفیر میکردم. و جالب ببینه ائمه ما اینطور نبودن که طرف اینو بگیرن زده ای،
هر دو رو داشتن،
هم رو داشتن. چرا؟ چون میدانستن با آزادی فکری و مبانی اعتقادی مکتب چی؟ جون میکنه،
شکوفایی
پیدا میکنه. لذا بنده الان معتقدم بعد از 40 سال ما الى الان 1000 اون آزادی فکری قرن سوم و چهارم ما
نداریم.
حالا میگید خب آقای حیدری شما خب خیلی توان میدم به مشکل داریم، توانش چیه؟ آخرش میگن آقا دیگه شما کتاب چاپ نکن، نمیدونم دیگه درس نگو. مطمئن باشید همین مقداری که اینا رو بیان کردم اثرات خودشو در جا میذاره. دلیلش که دلیل شماست. الان تو ما این بحث‌های فارسی ما چقدر مدتیه که داره پخش میشه؟ بیشتر از 1 سال نیست؟
یک سال
تا 2 سال، درسته؟ مثل این آثارش بود. شما میاید، از مشهد میاید، از قزوین میاید، از اهواز میاید، بفرمایید خودتون. حالا این فقط پایگاه خودمون، تلگرام خودمون 3000، ولا 10000 جاهای دیگه. پس ببینید از نظر قوانین فکری این چی؟ این شکسته شده، کاری نمیتونن بکنن.
همینطور
نمیشه کاری کرد. لذا بنده معتقدم اینا سنن تاریخیه، یعنی جبر تاریخه. امکان داره جلوه سیلاب رو شما بتونید با 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا خاکریز بگیرید، لکن وقتی آب 3 متر شد چی میشه؟ همه اینا رو از بین میبره، میره. لذا یه حرفی داره این علمای اجتماع یا جامعه شناسان، میگن از نظر استقرایی این رو میگیم. حالا شما هم اگر برید دقت کنید میبینید همین، از نظر استقرایی ما دیدیم هر حرفایی که زده شده در یک زمانی مخالفین داشتن، بعد از 50 سال تا 100 سال حرف رسمی همون حرف شد،
حاکم شد.
لذا فقط شما احتیاج دارید که از زمان افقتون رو بیارید بالا، که بنده معتقدم ائمه اهل بیت همین کارو کردن. یعنی امام صادق میتونست در زمان انتقال قدرت سیاسی از اموی ها به عباسی ها شرایط سیاسی خوبی به وجود آمد که اهل بیت وارد چی بشه؟ سیاست بشه، یه چیزی هم به دستشون بیاد.
باز وارد نشد.
جالب این جمله عجیب آقا امام صادق، ابو مسلم خراسانی که رفت به سمت ابو العباس صفاح، یعنی عباسیین، اول نامه فرستاد برای کی؟ برای امام صادق، که شما اگر آماده اید من سرباز شما هستم و به نام شما خراسان را چکار کنم؟ حکومت کنم. لذا ابو جعفر منصور آمد، اولین کاری کرد چکار کرد؟ ابو مسلم خراسانی رو کشت دیگه، چون میدونست این اعتقادش به ابو جعفر نیست، به عباسی نیست، اعتقادش اونا بوده، اونم اعتقادش به اهل بیت نبوده. اون اعتقاد داشته چون عنوانی که سیاسی رفع شد چی بوده؟ اهل بیت بوده. عنوانی که عباسیان اومدن به عنوان بنی عباس نیومدن، به عنوان اهل بیت اومدن. نامه‌ای که آقا امام صادق وقتی نامه ابو مسلم خلال از طرف مسلم خراسانی آمد نامه رو خوند، میگن روبروش چراغی بود، فیتلی، نامه رو چی؟
سوزون.
ابو مسلم خلال که نامه رو آورده بود گفت یا ابن رسول الله جواب نمیدید؟ آقا فرمودن قد عجبتو، من جواب دادم. یعنی چی؟ یعنی بگو به صاحبت چی؟
آقا
نامه رو سوزون. قل له، دیگه نوشته نبود، قل له لا انت من رجالی ولا الزمان و زمانی، نه تو سرباز من هستی و نه این شرایط شرایطیه که من بتونم چی؟ حکومت کنم. رفت به سمت چی؟ حوزه ای که 4000 شاگرد توشه که الان مکتب اهل بیت مؤسسش کیه؟
امام جعفر.
اگر ایشون از افق زمان نیامده بود بالا و همون شرایط زمانی را نگاه میکرد، امام صادقی الان داشتیم یا نداشتیم؟
نداشتیم.
بنده معتقدم که بینی و بین الله، این حرفایی که بنده داره میزنم اصلا این جبر تاریخه. اینطور نیست که حالا من نمیدونم یک ابداعات یک فیلسوف ابد بدن. هر کی تو این شرایط بیاد و دقت کنه چی داره میگذره، یک مقدار اشراف پیدا کنه، میگه این حرفا بعد از 50 سال چی
شکوفا میشه، تازه گفته میشه.
و الان خودتون دارو میبینید. بفرمایید اگر سوال دیگری هست.
بله، من میخوام قیاس کنم دو تا محیط حوزوی متفاوت رو با هم. بله. و میخوام بدونم که در کدوم یک این فضائل علمی بیشتر رشد میکنه.
خیلی سوال خوبه. مال مصر و مال
مصر و بله. بله.
یعنی به عبارت دیگر اون حکومت ها یا اون حوزه هایی که ارتباط با نظام سیاسی داره و اون حوزه هایی که ارتباط با نظام سیاسی
نداره.
آزاد. ببینید بله آزاد است، کما اینکه اعتقاد ما اینه. اینو یک مقدار برای شما باز میکنم. بنده اعتقاد دارم که اساساً حوزه های علمیه یا مؤسساتی که در تاریخ اسلام به وجود آمده از زمان سقیفه تا امروز هیچ کدومشون آزاد نبوده است. بس. چرا؟ بله بگید این چه قیودی چه شرایطی حاکم بر این مؤسسات بوده؟ اون شرایط حاکم چند نوعه. یک نوع از اون شرایط همون نظام سیاسی است، یعنی شما مؤسسه دینی رو در خدمت نظام سیاسی قرار میدید. چرا؟ اونم مجانی نه، که خود اون مؤسسه سیاسی یا نظام سیاسی در خدمت شما باشه. یعنی چی در خدمته؟ یعنی مدرسه میخواید بسازید به شما پول میده. اگر کسی معارض شما شد از نظر فکری چیکارش کنه؟
حمایت.
ساکتش کنه. کما اینکه در زمان متوکل و در زمان مأمون و در زمان خلفای اول دوم و سوم و در زمان معاویه و در زمان همین دور بوده. یک مؤسسه دینی مؤید نظام سیاسی بوده و اون کسایی که معارض اینها بودن دینی کی سرکوبشون میکرده؟ همون نظام سیاسی. چون اینا قدرت که ندارن، حوزه که قدرت سیاسی نداره که بگیره اینا رو زندانی کنه. چیکار میکنه؟
سرکوبش.
چطور سرکوبش رو میکنه؟
دیگه حمایتش رو میکنه.
چون میگه اگر مشروعیت تو از من میخواید، پس مشروعیت منم باید چیکار کنی؟
تأمین کنی.
تأمین کنی. یک نوعشه که عموما نظام های سیاسی در اهل تسنن هزار ساله اینطور بودن، لذا امتیازات زیادی گیر آوردن. همه اینهای ساختن، هر کاری کردن، هر چی کتاب چاپ کردن، اگر امکانات نظام نبوده میتونستن این کارا رو بکنن؟ نمیتونستن. ولکنه خطای قرمز نظام هم چیکار میکردن؟ حفظ میکردن، از اونم دفاع میکردن. میگید خب شیعه ها چرا اینطور شدن؟ برای اینکه شیعه ها اینطور نشدن چون با نظام سیاسی اینا رو قبول نداشت. نه اینکه اگر اینها رو قبول داشت اینها هم نمی رفتن زیر پرچم چی؟
نظام سیاسی.
نظام سیاسی. شاهد میخوای؟ شاهدشم الان. این ایران بعد 40 سال، اینم عراق بعد از 17 سال، همین حوزه های علمی زیر پرچم کی رفته؟
حکومت رفته.
رفته زیر پرچم. پس اینطور نبوده که اینا آزادی بخوان. نه نه نه، لزام الان همین حوزه های علمی همین در ایران بنده را تا آخرین، کما اینکه اخیران لابود دیگه دیدید مقطع که من از دولت، همون سیده لابود، از دولت میخوام که چرا درس ایشون رو تعطیل نمیکنه. لابود شنیدید؟
دورا دور. بله
نختم.
متاسفم.
پس چی میخوان؟
حمایت.
ما را حمایت، چون خودش منه که نمیتونه زندانی کنه. بله. نمیتونه دست درسمو بگیره.
بله.
کجا متوسل میشه؟
دولت.
به دولت. حالا این هایی که زیر پرچم نظام سیاسی، یعنی حوزه های علمیه ما، زیر پرچم نظام سیاسی نرفتن، درسته؟
بله.
امکاناتی از نظام سیاسی دیگه، امکانات مالی و به دستشون میمد یا نمیمد؟
نمیمد. از مردم میگرفت.
پس میرفتن زیر پرچم اونهایی که حقوق جرعی میمد. لذا تاجرها نظراتشون چی بود؟ مطمئن باشید مؤسسه حوزه های علمیه علیه اونها چیزی نمیگفتن، چون اگر میگفتن اونها دیگه چیزی میدادن یا نمیدادن؟
نه دیگه، قطع میشد حمایتش.
پس هم اونها موندن چی؟ زیر پرچم، اونم پرچم عموم مردم، نه پرچم نظام سیاسی. شما الان نگاه کنید نمونه خیلی شاخصش مسئله همین شعائر حسینی، شعائری که در کربلا داره میشه، یه مقدارش اینجا جلوش گرفتن، اما برید کربلا ببینید مردم چه کارهای خرافی انجام میدن. حوزم هیچ صداش نمیده. چرا؟
حمایت میشه دیگه از مردم.
چون میدونه اگر میخواد علیه این چیزی بگه دیگه مردم حمایت میکنن یا نمیکنن؟
نه
دیگه طرفدار هستن یا نیستن؟
بله.
پس مؤسسه دینی آزاد ما
نداریم.
لذا بنده معتقدم که باید تو مؤسسه های دینی معارضه فکری باشه که توان بده بگه مردم میخوان هر چی بگن بگن، پول نیاد نیاد، ولکنه این بحث غلط، این تضعیف مکتب، این تضعیف مبانی دینه. لذا بنده خیلی فرق بین نمیدونم ازهر مصر و حوزه نجف رو یا قم فرقی
نمیبینم،
چون اونها زیر یک پرچمیه، اینجا زیر چی؟ یک پرچم.
پرچم دیگه. پس راهش رهایی اندیشه هاست،
آزادی. لذا بنده کتابی دارم، نمیدونم دیدید یا نه، مفاصل و اصلاح الفکر شیعی.
نه نه.
خیلی مهمه این کتاب، یعنی اینو باید به عربی هم نسخه فارسی چاپ نشد، عربی هست، ترجمه شده لیکن چاپ نشده. این رو مطالعه کنید. بنده گفتم اگر میخوام مکتب دین این زنده بموند راهی نداریم جز آزادی فکر. میگید آخر آزادی فکری هم میتونه فتنه ایجاد کنه، تشویش ایجاد کنه، مسائل دیگر. میگم بله، من نگفتم که آزادی فکری مشکلاتی نداره، لیکن شما باید حساب بکنید ببینید کدوم سودش بیشتره برای مکتب و برای دین و برای
در نهایت
جامعه.
این بهتر،
اونو باید انتخاب کنیم، نه یعنی اونی که زیانش کمتره انتخاب کنیم، نه اینکه بی زیان باشه. ما هیچی در جهان در دنیا و عالم ماده چیزی بی زیان، اینو به شما بگم،
نداری.
یه قانون بنده میگم ازش تعبیر میکنم. اصلا قانون تزاحمی که شیخ اشراق بنا کرده اینه، میگه چیزی بی زیان وجود نداره.
درست.
شما دیگه مهمترین و اصلی ترین مایه زندگی آب.
بله.
درسته؟
بله.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. درسته؟
بله.
خب آب زیان داره یا نداره؟ سیله هایی که میاد، نمیدونم فلان فلان، صد تا مشکل به وجود میاد. آقا این خیر می، بله تو این جهان، جهان تزاحم چی؟ ما چیز خالص
نداریم،
نه خوبش نه چی؟
بدش.
نه بدش. اینو دقت کنید، خوبش هم خالص
نیست
ابدا، کما اینکه بدش هم خالص نیست. لذا آیه قرآن خیلی جالبه، خیلی دقت. قل من حرمه زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. این زینت های دنیا را چرا باید برای مؤمنین حرام باشه؟ دقت کنید. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات، قل هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الآخرة. اگر این زینت های خالصش میخواید کجاست؟ تو آخرت دنیا محقق نیست. لذا شما چیزی را تو این جهان پیدا نمی کنید که بگه آخر اینی که ایشون میگه درست خیلی مفیده ولیکن زیان هم داره. شما بیارید برای من یک چیزی که خوب باشه، زیان شر نداشته باشه، یا یک چیزی بیارید که شر باشه ولیکن خیر توش
نباشه.
لذا اونهایی که قائلن شرور در بحث دخول و شرور فالقضاء الالهی، اینو بحث کردن اونجا، میگن ما شر مطلق نداریم. هر چی رو شما دست بگذارید، خیلی جالب شیخ بهائی میگه کفر خیلی خیر توشه. میگه آها یعنی چی؟ میگه اگر کفری نبود که من جهاد فی سبیل الله ثوابش از کجا گیرم؟ خب باید یه کافری باشه، من چیکار باید بکنم؟ برم جهاد کنم. وقت اون جهاد فی سبیل الله باب فتح و امیر المؤمنین میگه الجهاد و باب فتحه الله لخاصت اولیائه. خب اگر کافری تو دنیا نبود، جهادم بود آقا یا نبود؟ نبود. خب پس آقا کافرم خوبه. بله خداوند گفته تو کافر نشو، اما در نظام احسنم کافری باید
باشد. بله من خستتون کردم از این علامه، وقت هم تقریبا
سوالا تموم شد انشاءالله.
تقریبا من خوب. به جمع‌بندی خوبی رسیدم.
خیلی خوب.
من درخواستی که دارم از خدمتتون اینه که طرح تحقیقی تصویب داره میشه، یعنی درخواستش از من شده.
چی؟
تحت عنوان فضائل ذهن و امر اجتهادی. این بحث رو من میخوام زیر نظر شما پیش ببرم،
چون یک سوالی هم مطرح کرده بود خیلی جالب بود که حالا من یه مقدارش جواب دادم، ولیکن و اون این که تواضع در برابر تکبر از توصیه های اکیدی است که قرآن نیز به کرات با اون دعوت میکنه. وقت اونجا شما بردینش رو تواضع ذهنی که مهمترین اصل معرفت شناسی است، تواضع ذهنی است که مسلماً اینهایی که معتقدن حقیقت دستشونه اینا چی دارن؟
تکبر دارن،
تکبر ذهنی دارن. همونی که شیطان گفت، شیطان اعتقاد داشت که خودش چی؟
بر حقه.
نه افضله، انا خیر منه.
بله
تموش
خیر
به بهلگه انداخت شیطان. لذا باید ما خیلی دقت کنیم اینها را از هم جدا کنیم. تواضع ذهنی یک مطلبه، اعتماد به نفس یک مطلبه دیگری که خیلی ها گمون میکنن اینها توأم همن، که اگر اعتماد به نفس باشه باید چی باشه؟ تکبر. نه اینطور نیست. شما واقعا اعتماد به نفس دارید؟ بنده اعتماد به نفس خودم طوریه که خدا شاهد وقتی دعام میخوام بکنم همون دعای سلیمان رو میکنم. اینو به شما بگم، دعاهای شخصی خودم میگم منو از نظر علمی به جایی برسون قبل از من کسی نرسیده، بعد از منم کسی به من نتونه برسه. میگه میشه؟ میگم بله چرا نمیشه. میگه ارسطو یه منطقه 2500 سال قبل تأسیس نکرده؟
بله.
تا الان ذهن بشری رو مشغول کرده یا نکرده؟
بله همطور.
درسته یا نه؟ چقدر؟ آدم الان نمیتونه که امروز یه جزوه مینویسه فردا 100 تا نقد مینویسن از بین میره.
بله.
این آقا یه حرفی زده قبل 2500 سال تا الان چی؟ غربی ها موندن آقا میتونن نقدش کنن یا نمیتونن. درسته حالا منطق رمزی در اومده، منطق ریاضی در اومده، نمیدونم منطق فلان درو، همه اینا در اومده، ولیکن هنوز منطق ارسطو چیه؟ حاکم هست یا نیست؟
حاکمه.
تمومشو ابن عربی حرفی زن قرن هفتم حرف زده، یه حرفای زده، یه جزوه 150 صفحه‌ای نوشته، اونم فصوص و حکم. غیر از اینه؟ تا الان 132 شرح و تعلیقه برش نوشته شد. میگه چی کار کرده؟
عظمت علمیه دیگه.
اون تموم شد. وقت چرا من به خودم اعتماد به نفسم اعتماد به خودم از دست بدم؟ نه منم میتونم، چرا نتونم؟ آقا میشه این هزار سال رو نقد کرد؟ بله 2000 سال میشه نقد. لذا شهید صدر برید امروز نگاه کنید در جلد چهارم تقریرات آقای شارودی، اونجا میگه وقتی نظریه شو مطرح میکنه میگه توانستم الان فکری که 2000 سال حاکم بود از بین ببرم. 2000 سال، چون منطق ارسطو رو ایشون استقرائش رو قبول نداره و قیاسش رو به اون شکل هم قبول نداره، میگه این فکر 2000 حاکم 2000 سال حاکم بود الان از بین بردم. اونم چی؟ با سن 37 سالگی ها. این منطقه خصوصا منطقیه 37 سالش بود آقای سر. من خودم سوالش کردم
بان.
گفتم آقا این گفت بینی و بین الله آقای حیدری کسی از ما این سوالا رو که تو حوزه نمیکنه، حالا شما میپرسید به شما جواب میدم. گفت این مشکلی رو که من وقتی رسیدم بهش 2 سال زندگیمو به هم ریخت. نه خواب داشتم نه غذا داشتم، میشستم میخواستم غذا بخورم این مشکل تو ذهنم بود که چطور حل کنم. بعد از اینکه بهش رسیدمم ترسیدم آقا اینو بگم الان، بگن به من آقا این حرفو که فلان غربی که زده این که جدید نیست، شما اینو از کجا دزدیدی؟
از اونجا.
از اونجا یک استادی بود در بغداد، گفتمش آقا در این استقرا کسی بحث کرده؟ گفتن بله، پراند درسل کتابی نوشته به عنوان المعرفه الانسانیه. گفتم میشه نسخه بیار؟ گفت آقا ترجمه نشد. گفتم خب چی کار کنم؟ خب میخواید ما ترجمه کنم؟ گفتم آقا لطف کنید. میگه دادم یه سال منتظر شدم تا این کتاب رو برای من ترجمه کنه. ترجمه کرد برای من، ارد مطالعه کردم، دیدم نه حرفا جدیدی هم هنوز به خودم دارم. اون وقت دادم کتابمو چاپ کرد.
نمونه شاخص فروتنی فکریه
واقعا اینه. یعنی به معنای تواضع فکری هم اینه که شما اعتقاد پیدا نکنید همه حقیقت در کیسه شماست، در جعبه شماست، در نمیدونم چی. شما ما یکی هستید، آقا یه حرفی زدید، امروز داره امکان میمونه، بعد 50 سال نصب میشه، بعد 20 سال نقد میشه، 100 تا اشکال بهش وارد میشه. الان شرایع خداوند متعال نسخ شده، میگه شریعه نوح نسخ نشده، شریعه ابراهیم نسخ نشده، شریعه موسی و عیسی نسخ نشده، با اینکه وحی چی بوده؟ الهی بوده، لکن زمان و جبر تاریخ اینها رو چیکار کرد؟ تومارشون رو
بسته.
بس.
اقتضای انسانه.
اصلا اقتضای تکامل انسانه. اصلا اینطور خلق شدیم.
درست.
خب چرا وقتی به آقا رسید خاتمه المجتهدین؟ من چند جا اینو گفتم آقا خاتمه المجتهدین یعنی چی؟ خاتمه المجتهدین
چقدر هزینه باید بدیم که آقا خاتمه المجتهدین؟
آقا خاتمه اینجا اصلا اجتهاد اینجا ایستاد. آقا چرا؟
من
آقا دیدید این عبارت فقها خیلی تکرار میکنن، حققنا المساله بما لا مزید علیه. دیگه ما این تحقیقی که انجام دادیم دیگه کسی میتونه کسی اضافه کنه یا نمیتونه؟ نمیتونه. این تکبره، این تکبر شیطانی هم هست، تکبر علمی هم نیست.
آره
تواضع این آقا ما اینو بشوسیم. وقت اینم هم برای شما راه رو باز میگذاره که این تحقیقو کردی، هم برای دیگران، برای خودتون راه باز میذارید. به منده خیلی ها اشکال میکنن که آقا شما قبل از 10 سال حرفای میزنید الان چی؟
یه حرفای دیگه عوض شد.
گفتم اگر اینطور نبودم باید شما اشکال میکردید. اگر من همون حرفای قبل از 10 سال رو میزدم یعنی از نظر علمی دیگه رفتم کار کردم یا نکردم؟
بله.
یعنی ایست.
درسته واقعا. بزرگان ما اینطور بودن.
ما هم میبینید آقا لهو. شما نگاه کنید الان در لمعه بخونید وقتی میاد آراء بعضی فقها میگه له آراء بحسب بعدد کتبه، یعنی 10 تا کتاب داره چند تا نظر داره؟ 10 تا نظر داره. در هر یک کتاب چی؟ این معناش این جولان فکریش چی بوده؟
زیاد بوده، رشد
کرده، هی هی در حرکت بوده، بالا میرفته پایین میمده، بالا میرفته پایین میمده. حالا اگر ما توانستیم که اینو دیگه خط قرمز دیگه حوزه قم دیگه اینو کوشش نداره، اگر ما توانستیم این 250 سال تاریخ ائمه را از نظر فکری این تطور رو بش بدیم، وقت ببینید چی در که اینو دیگه تو حوزه نمیشه گفت، چون اینا معتقده اینا رو همه رو چی میگن؟ همه رو واقع رو میگن. ما اختلاف پیدا میکنیم، بنده این رو معتقد نیستم. و خودشون هم جالب اینه، ازشون سوال شد که ما میبینیم امام قبلی یه چیزی فرموده، امام بعدی چیز دیگری فرموده، به کدوم عمل کن؟ قال اعمل بالمتأخر. میگه آقا شما متقدم و متأخر دارید فرق میکنه؟ میگه شما نمیدونید ما چطوری کار میکنیم. و روایات تفویض هم این معناشه، فوض الیهم، نه اینکه آقا به این نمیدم بده به اون نده، نه، اینها اجتهاد میکردن و میدیدن امام قبلی به کجا رسیده که بر او بنا میکردن میرن جلوتر. لذا شما تو روایات اهل بیت واقعا هر نظری بگید یک روایتی براش معید پیدا میکنه. این یک پایان نامه میخواد، یعنی این 250 سال را تاریخ احادیث امر ائمه رو بیاد چیکار کنه؟ بررسی کنه. ببین این مطلب رو امیرالمومنین این رو بیان کرده، امام حسن طوری دیگر بیان کرده، همون مطلب رو امام باقر چی؟ طور سوم، همون مطلب رو امام رضا اصلا چیز دیگری فرمود. چرا؟
اقتضای بشری بوده
ها، اقتضای این تکامل انسانی بوده، یه روز دو روز هم نبوده، یه نسل دو نسل هم نبوده، لااقل 8 تا 10 نسل ائمه ما بودن.
بله.
اما چون حوزه‌های علمی ما اینها رو در یک سطح دانستن و از زمان و جب سنن تاریخ اینا را جدا کردن، گفتن تعارض در روایات اهل بیت، اینا هیچ تعارضی ندارد، چون هر کدومش مربوط به یک شرایط فکری و
مصداق واحده
و شرایط فکری زمانی یک
خودشه. دقیقاً.
لذا شما میبینید، حالا مثال عملی میخوام بیارم، امام یک روز میگه ما از صدام هم بتونیم بگذریم، از چی؟ از آل سعود
نمیگذر.
یادتون رفت در همون مال قضیه مکه شد؟
کشتار مکه.
کشتار مکه دیگه، این عبارتش همه میدونن.
بله.
خب چرا یک روز آمدن آقا با عربستان آقا رابطه خوب شدن و فلان و اصلان هم الان هم کوشش میکنن به رابطه خوب باشه فلان، چی شد؟ حالا اگر بگید با آقا به رهبری بگید آقا چه؟ میگه بابا اون شرایط کجا؟ این شرایط ما کجا؟ با اینکه فاصله هم چقدره؟
کمه فاصله،
20 ساله.
من
حالا اگر 200 سال شده، بلکه دلیل بهتره شد، قویتر. شما میبینید احکام یک پیغمبر آورده، بعد 20 سال اونا رو چیکار کرده؟ نسخ کرده. یعنی در اون حکمی که قبلا آورده حتی قدرت زنده موندن بیشتر از 20 سال چی؟
نداشته.
نداشته. وقت آقایون بخوان احکامی که مربوط به 1400 سال
از آن چی؟ قرن بکشه. بله. اجرا بشه 14 قرن.
که دیگه لزوم خود میبینید از نظر عملی اومدن دیدن 90% قابل اجرا نیست. نیست. چرا احکام حدود رو اجرا نمیکنه؟
بله.
چرا احکام دیات رو اجرا نمیکنه؟
ممکن.
چرا؟
بله.
چرا اجرا نمیکنه؟ خب درسته نمیگن، ولی میگن بابا این شرایط اصلا قابل اجرا کردن. پس این احکام حدود و دیات و نمیدونم فلان مربوطه به چیه؟ به شرایط خاصه. و 90% احکام زنها همینطور.
بله.
که مربوطه به چیه؟
عدالت اون زمان بوده، عدالت
به شرایط فرهنگی و اطلاعاتی زن اون زمان بوده.
بله.
طبیعی هم باید بیشتر از اینم داده بدنش حق اصلا درست نبوده بله. چون نه درس خونده، نه اطلاعات رفته، نه دانشگاه رفته، نه 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 الی آخری. خب به عنوان چی بگن شما قوامیت دارید و جزء تدبیر خانه است؟ اصلا چی بلده تدبیر کنه؟
نمیتونه.
صاحب به انتفاع موضوعه. اما الان میبینید اگر بیشتر از مرد نباشه کمتر نیست.
بله.
خب چرا شما میخواید اون آیه رو بیارید الان اجرا کنید؟
نه مصادیق متعدد عدالت.
بله همونی که ما خودمون مفهوم واحد بله. لکنه عدالت حجاب. شما الان میگه آقا الگو از بیبی زهرا بگیر. قبول داره، ما هم قبول داریم، ولیکن شرایط منم شرایط کی بکنه؟
اون زمان بکنه.
اون زمان بکنه بین و بین الگویشون.
بله.
اما الان شما اصلا خود بی بی زینب میگه شما نقل نمی کنید رو منبرا، شما منبری ها میگه نقل نمی کنید که از مفاخر زن الا ترا رجلا و الا یراها چی؟ میگه نمیگید در بی بی زهرا. خب زینب چرا به این عمل نه؟ کجا خطبه خونده؟ کوفه؟
تو قصر کیه
بود؟ همه زن بودن؟
تو قصر کفار.
درسته؟ در هم اونجا هم قصر یزید. درسته یا نه؟ خب چرا عمل نکرد؟ چرا اقتدا نکرد به بی زهرا؟ حالا الجواب میدن. حالا اونا جواب میدن، اونا جواب میدن، میگن اولا نمیدونم یه پارچه گذاشتن و خرجت ثلتا من النساء حولها و صداش هم یه تقریر مثل سیاد امیرالمؤمنین، چون از حرفای هیچ اصلی نداره. حالا فرض کنید درسته، اون زمان این بوده این شرایط، قبول قبول. میگم فاصله بین بی بی زهرا 11 هجری با 60 هجری چقدر بوده؟ 50 سال بوده. بی بی زینب عمل کرد یا عمل نکرد؟ خاتمش. وقت چرا تو ما توقع دارید بعد 1400 سال الگوی حجاب اون زمان الان اجرا بشه؟ که الان میبینید داره جامعه متدین اینو پس میزنه. تموش. جامعه متدین ها، نه غیر متدین.
بله.
غیر متدین کاری به این کارا نداره. اما جامعه متدین میگه نمیشه. یعنی چی؟ مادر بزرگ بنده مادر پدرم وقتی در رو میزدم، من خودم دیدم، بچه بودم، در رو میزدم، ایشون اینطور میکرد که بیگانه صداش نشنیده بودم، میگو خودم دیدم که صداشو چی؟
نشنیده.
چون عورت عیون و عورت صدا دیگه زن. خب الان اگه کسی این کارو بکنه چی میگید؟
نمیشه دیگه.
میگه دیوانه است این عاقله. یعنی چی؟ اینجاست که اون تئوری وحدت مفهوم و تعدد
مصداق.
مصداق. وفقكم الله لكل خير ان شاء الله.
متشکرم ان شاء الله.